بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد فني مدخل سرا وأخرجني مخرج سر واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، بحث ما رسيد به بحثمون رسید به حکم عقل و دلیل عقلی که مفصل جلسه قبل توضیح دادیم. مقدمه جناب آقای صدر رو که ایشون شروع کردن با حکم عقل، اینکه عقل در واقع روابط میان اشیاء رو درک میکنه و بر اساس درک روابط احکام و لوازمی رو بر اون روابط بار میکنه. گفتیم که این درک روابط از سوی عقل هم در موجودات خارجی و تکوینی اتفاق میافته. موجوداتی مثلا موجودات خارجی تکوینی اتفاق میافته که خب اینا موجودات حقیقی هست، هم در موجودات اعتباری و تشریعی که از جمله اونها احکام شرعی باشه، که گفتیم در اثر کشف این روابط میان موجودات، چه در واقع موجودات تکوینی و چه در موجودات تشریعی، یک سری احکامی رو بر اینها بار میکنه. مثال زدیم، گفتیم مثلا عقل تضاد میان سفیدی و سیاهی رو درک میکنه و بر این حکم رو بار میکنه که اگر شیء سفید شد در همون آن نمیتونه اون شیء سیاه باشه. و یا عقل حکم میکنه که میان سبب و مسبب رابطه تلازم وجود داره، بنابراین بر اساس این رابطه تلازم نمیشه که سبب از مسببش جدا بشه و انفکاک داشته باشه. کما این که عقل باز حکم میکنه که میان سبب و مسبب تقدم و تأخر وجود داره، بنابراین عقل حکم میکنه که اگر مسبب متأخر است در همان حال نمیتونه که مسبب متقدم باشه. اینا احکام عقل. گفتیم که عقل همین چیزها رو که در رابطه با خدمتتون عرض کنم که روابط موجودات حقیقی درک میکنه، همین ها رو در رابطه با موجودات و احکام شرعی هم درک میکنه. عقل میاد میبینه که بین وجوب و حرمت، بین وجوب و حرمت تضاد وجود داره و بر اساس این تضاد میاد حکم میکنه که نمیشه که مثلا در آن واحد و در لحظه واحد یه تکلیف به انسان شده باشه و در همان حال هم واجب باشه و هم حرام باشه، چون فرض اینه که بین وجوب و حرمت عقل تضاد رو درک کرده و کشف کرده. و هاکذا در باقی احکام. این مسئله‌ایه که باید بهش دقت کرد. بعد گفتیم که پس بنابراین نتیجه گیری کردیم، اینا رو همراه دیگه درس دیروز دیگه نتیجه گیری کردیم که خدمتتون عرض کنم که پس ما عقلمون هم در عالم تکوین و هم در عالم تشریع احکامی داره، روابطی رو کشف میکنه و بر اساس اون روابط نتایج رو میگیره. ما نتیجه گیری کردیم که پس بنابراین ما باید روابط میان احکام رو اینجا بررسی کنیم. روابط میان احکامی که حاکم میان این روابط کیه؟ عقل است و عقلی که حکم میکنه بین وجوب و حرمت تضاده. یعنی حتی اگر شرعی هم نبود و وجوب و حرمت از جای دیگه رسیده بود، این دو مفهومی بودن که از طرف در واقع منشأ دیگه اومده بودن، باز عقل ما حکم میکرد به این که بین وجوب و حرمت تضاد برقرار، چون واقعا معنا نداره که یه چیزی در آنها در این حال هم واجب باشه هم صدا وصل شد الان بهتره، به خاطر اینکه دلیلش این بود که من منتظر بودم که این محموله برسه، پیام اومد، هی دو صورت پیام رد و بدل شد، قطع بحثی ایجاد شد. اصلا میکنم نه بابا چرفه چه بیاده. بنابراین عقل ما این روابط رو درک میکنه و بر اساس اون روابط یه سری نتایجی رو بار میکنه. خب صدا مشکل نداره این که، و پس بنابراین عقل ما روابطی رو در عالم کشف میکنه و دیگه اجازه بدید دیگه آخرش بعد از درس ایشالله شاد نکاتی بحث کنیم. خب بنابراین عقل روابط رو کشف میکنه و خدمت ناس کنم، و باید این روابط رو در عالم احکام و شریعت متوجهش. گفتیم که پنج نوع رابطه که کتاب شیش تاشه گفت، یکیش عملا فایده نداره برای ما مطرح هست اینجا، یا رابطه میان دو تا حکم شرعی است، یا رابطه میان دو تا حکم موضوعشه، رابطه میان حکم متعلقه، رابطه میان حکم مقدم و تعالی، یا رابطه درون یک حکم. خب اما بریم سراغ رابطه میان دو حکم شرعی. این بحثی که امروز داریم بحث خیلی هم مهمه، هم بحث جذابه، هم مطلب داره، یعنی نه اینکه سخت باشه، مطلب علمی داره و انصافا بحث خوبیه. خب عرض به خدمتتون که خواهش میکنم، پس آره پدر مادر داره، پس خواهش میکنم دقت بفرمایید، هر جا هم که ابهام داشت بگید که حل شه دیگه، یعنی نمونه که تلمبار شه. خب الان ما از میان این روابط، میان روابط عقل، روابطی که عقل کشف میکنه در عالم تشریعی که این پنج تا باشه، الان توی شماره یکش هستیم، رابطه میان دو حکم شرعی. اعم از این که این دو حکم شرعی هر دو تکلیفی باشن یا یکی وضعی باشه دیگری تکلیفی باشه، حالا اینا قشنگ مفصل بحث کنیم. خب در باب روابط میان دو حکم شرعی، رابطه میان دو تا حکم شرعی گاهی در میان دو تا حکم تکلیفیه، گاهی در میان یه حکم تکلیفی با یه حکم وضعیه. یعنی عقل که رابطه رو میان دو تا حکم بررسی میکنه، گاهی اوقات این بررسیش بررسی میان دو تا حکم تکلیفیه، گاهی اوقات بررسی عقل رابطه میان دو تا حکم، یکی تکلیفی و دیگری وضعیه. خب حکم تکلیفی و وضعی رو انشالله بذارید در ادامه توضیح میدیم، یعنی ادامه کنی بعد از این حکم تکلیفی، دو تا حکم تکلیفی. اما اگر عقل ما بخواهد رابطه میان دو حکم تکلیفی رو بفهمه، که مثال مصداق واحدش اینجا رابطه میان دو تا حکم تکلیفی وجوب و حرمته. خب همونطور که خاطرتون هست، ما تو بحث مقدمه این درس گفتیم که بین وجوب و حرمت رابطه تضاد برقراره، یعنی نمیشه که شارع در این حال که به یه چیزی امر میکنه واجب باشه در همون حال هم حرام باشه. این بحث با این توضیحاتی که الان میخوایم خدمتتون عرض کنیم در کتابهای دیگر اصول بحثیست با عنوان اجتماع امر و نهی. این بس تو فضای مشهور رو ما یاد بگیریم که تو فضای کتب مشهور اصولی این بحث به عنوان بحث اجتماع امر و نهی مطرح. اما بریم سراغ خود مطلب در واقع کتاب و اصل بحث. ما گفتیم که عقل ما رابطه، پس خواهش می‌کنم دقت کنید دیگه، حواسو جمع باشه، دقت‌ها رو بالا ببرید که مشکل ایجاد نشه. پس ما گفتیم که عقل رابطه میان دو تا حکم تکلیفی رو بررسی میکنه. دو تا حکم تکلیفی که اینجا داریم وجوب و حرمت است. که گفتیم عقل مدرک است بین وجوب و حرمت تضاد را، یعنی میگه که بین وجوب و حرمت تضاد برقراره و اینها متضادان هستند. متضادان چی بودن؟ دو امر وجودی بودن که اجتماعشون در موضوع واحد، یعنی در زمان واحد و جهت واحد در موضوع واحد امکان نداشت، اما ارتفاعشون ممکن بود. خب پس وجوب و حرمت شده متضاد. اگر خاطرتون باشه شهید صدر گفت حالا برفرض عقل فهمید رابطه بین دو تا شی مثلا تضاده، خب چه ثمره ای براش داره؟ همونجا توضیح داد، گفت این ثمرهش برای عقل اینه که از این حکم و از این رابطه ای که میان این دوتا برقرار شده در نتایج و لوازم و احکام بعدی استفاده میکنه. خب سوال، مسئله بعدی، لوازم بعدی، نتایج بعدی این کشف رابطه میان وجوب و حرمت چیه؟ مسئله بعدی یه سواله، سوالش هم اینجا شروع میشه. سوالش هم سوال واقعی است، سوال فرضی نیست و در متن فقه واقع شده، به وقوع پیوسته، اتفاق افتاده و حتی مثال خارجی هم دارد. بنابراین کاملا سوال سوال واقعی است. خب سوال اینه، اگر در یک فرضی حرامی و واجبی جمع بشن حکم مسئله چیه؟ ما باید به اون حرامه عمل کنیم، باید به واجبه عمل کنیم، اصلا به هیچ کدوم عمل نکنیم؟ اینجا این سوال پیش اومده. خب اینجا گفتن که باید بررسی کنیم ببینیم که اصلا جمع شدن حرام و واجب یا وجوب و حرمت، که این وجوب و حرمت رو چی به ما میفهمونه، به وسیله چه چیزی فهمیده میشه؟ وسیله امر و نهی دیگه. وقتی که مولا امر میکند ما از امر وجوب میفهمیم، مفاد صيغه امر وجوب است، مفاد صيغه نهی حرمت است. مولا امر کرده است، مولا نهی کرده است، مفاد اونها وجوب و حرمت است. در یک فرضی، در یک مسئله ای وجوب و حرمت در یک موضوع جمع شدن. سوال ما اینه که در این فرض ما باید چیکار کنیم؟ به اون واجبه عمل کنیم یا به اون حرامه عمل کنیم و ترک حرام کنیم، یا نه به واجب عمل کنیم و نه ترک حرام کنیم، یعنی بریم مثلا فرض مسئله رو در واقع رها کنیم؟ مثلا همچین فرضی داره که بشه مسئله رو رها کرد؟ این همه سوال هست دیگه. برای پاسخ به این سوال، باید یه بحثی رو مطرح کنیم. اون بحث در واقع بررسی حالتهای جمع شدن وجوب و حرمته. یعنی وقتی که وجوب و حرمت در کنار هم جمع میشن چه فرضها و چه صورتهایی پیدا میشه؟ گفته شده که وقتی وجوب و حرمت در کنار هم اجتماع پیدا کنن، سه حالت برای اینها به وجود میاد. یا اجتماع اینها اجتماع آمری است، یا اجتماع اینها اجتماع مأموری است، و یا اجتماع اینها اجتماع موردی است. خب پس این اصطلاح ها کجا اومد؟ گم نشیم، یعنی نقشه راه هم گم نکنیم، وسط بحثیم حواستون هم باشه. ما داریم توی دلیل عقلی بحث میکنیم، گفتیم دلیل عقلی، عقل ما حکمش در واقع کشف روابط میان اشیاء. تو کشف روابط میان اشیاء احکام تشریعی و عالم تشریع هم شیئون، اونها هم شیئی برای خودشون هستن، پس عقل اونجا هم کشف رابطه میکنه. و توی کشف رابطه گفتیم که ما باید 5 نوع رابطه رو وسیله عقل، وسیله حکم عقل کشف کنیم. یعنی الان ما داریم انگار داریم دلیل عقلی بحث میکنیم، انگار داریم از ادله محرزه عقلیه داریم صحبت میکنیم. خب عقل ما برای کشف روابط میان احکام شرعی کجاها باید بحث کنه؟ گفتیم 5 مسئله و 5 موضع وجود داره. موضع اولش روابط میان دو تا حکم شرعی است که خود این دو تا حکم شرعی دو حالت دارد، یا دو حکم تکلیفی هم، یا یه حکم تکلیفی یه حکم لازمی. خب اونجایی که دو حکم تکلیفی باشن که مثالش وجوب و حرمت است، اینجا سوال پیش اومده که خب ما فهمیدیم عقل ما رابطه میان وجوب و حرمت را کشف کرده است که وجوب و حرمت با هم چی دارن؟ تضاد دارن. خب ما در مواردی دیدیم که وجوب و حرمت در یک مصداق با هم جمع شدن. خب تکلیف ما در اون مصداق چیست؟ ما باید چیکار کنیم؟ به وجوبه عمل کنیم؟ به حرمت عمل کنیم؟ که بعد هم گفتیم این وجوب و حرمت منشأشون اون صیغه امر و نهی هست و از همینجا عنوان بحث رو گذاشتن بحث اجتماع امر و نهی. خب این مسئله مهم نیست. برای اینکه بفهمیم در مواردی که وجوب و حرمت در کنار هم جمع می شوند که اینها با هم تضاد دارند، ما باید چه وظیفه‌ای را انجام بدهیم تا مشکلمون حل شود، باید ابتدا بررسی کنیم که حالات اجتماع وجوب و حرمت، حرام و واجب، امر و نهی، این حالات اجتماعش به چه نحوه، به چه صورتی است، به چند صورت، به چند شکلی. بعد در اون صورت راحت‌تر میتونیم بگیم که در این مسئله تکلیف و وظیفه ما چیست. خب برای این اساس گفتیم که رابطه میان وجوب و حرمت سه صورت و سه شکل داره. گاهی اوقات وقتی وجوب و حرمت در کنار هم جمع می شون، اجتماعشون از نوع اجتماع آمری است. گاهی اوقات وقتی در کنار هم جمع می شون، اجتماعشون از نوع اجتماع مأموری است. گاهی اوقات هم از اون اجتماع موردی است. خب هر یک از اینا رو باید توضیح بدیم و مشخص کنیم که اصلا محل بحث ما تو کدوم یک از این هاست، تو هر یک از این اجتماع ها وظیفه ما چیست، تا مشخص بشه که حکم عقل در این مسئله چیست. خب اگر اجتماع وجوب و حرمت از نوع اجتماع آمری باشد، خب اجتماع آمری اصلا یعنی چی؟ اجتماع آمری یعنی این که در فرضی که وجوب و حرمت در کنار هم هستن، هم آمر یکی باشد هم ناهی، یعنی همون کسی که امر میکنه و همون کسی که نهی میکنه یه نفر باشه. دو، مأمور و منهی هم یه نفر باشه. مأمور و منهی یعنی مکلف، مکلف هم یه نفر باشه. مثلا اگر آمر و ناهی که شارع مقدسه، هر دو یعنی هر دو حیث آمر و ناهی شارع مقدسه، اتحاد داره، شارع به یکی امر بکنه به یکی نهی کنه، خب دیگه اجتماعی صورت نمیگیره. پس باید مأمور و منهی هم متحد باشن. پس مأمور و منهی منظور چیست؟ منظور مکلفه. این دو تا اتحاد داریم اجتماع آمری رو توضیح میدیم. ها سومین اتحاد، مأمورون به و منهیون عن هم باید متحد باشن. این یعنی چی؟ یعنی اون مأمورون به و منهیون عن، یعنی اون تکلیفی که صورت گرفته، مثلا امر شده به خوندن نماز، نه شده به نخوندن نماز، نه شده از خوندن نماز، اون تکلیفی که اینجا به گردن ما اومده، اون مأمورون به هم منهیون عن هم باید چی باشن؟ متحد باشن. اگر متحد نباشن باز اجتماع آمری شکل نمیگیره. این سه تا اتحاد. چهارمین اتحاد تا اجتماع آمری شکل بگیره، زمان امتثال امر و نهی هم یکی باشه، متحد باشه. یعنی در یه زمان، دقت کنید دارم توضیح میدم همش با هم دیگه، در یک زمان واحد، مثلا در ساعت 10:10 شارع از ما بخواهد، شارعی که هم آمر است و هم ناهی، از ما، یعنی ما هم مأموریم هم منهی، از ما هم بخواهد و هم نخواهد یک چیزی را که اون چیزه هم متعلق نهی است هم متعلق امر است. این میشود اجتماع عاملی. مثالش مثل چی؟ مثلا شارع در ساعت 10:10 بفرماید سله، در همون ساعت هم بگه لا تسله، یعنی در یک ساعت هم نماز بخون هم نماز نخون. خب از یه طرفی سله وجوبه، از یه طرفی لا تسله چیه؟ نماز نخواندن، حرمته، حرمت نماز خواندن. خب در اینجا اجتماع آمری شکل گرفته. دو تا سوال، اصلا آیا همچین اجتماعی میان وجوب و حرمت در متن شریعت اتفاق می افتد؟ دو، بر فرض این که این اتفاق افتاد، وظیفه ما چیست؟ آقا مسئله روشن شد، اجتماع عاملی خیلی مهمه. این ستا اجتماع عاملی و مأموری و موردی بسیار مهمه. این اگه حل نشه اصلا ما نمیتونیم ادامه بحث رو بریم جلو، که بحث حکم عقل اینجا کجا جریان داره. بفرمایید. الان عرض میکنم. احسن. خب این خیلی سوال خوبی پرسیدن. پرسیدن که ما اینجا نمیتونیم یه جوری جمع کنیم بین سله و لات و سله، که مثلا یکیش رو بگیم که مستحب، به یکیش رو بگیم مکروه، فلان این حرفا. اینو من نکته عرض کنم. پس بنابراین آقای اخلاقی فهمیدن که اجتماع عاملی کامل نفهم. پس بنابراین اجتماع عاملی چی شد؟ این که وجوب و حرمتی یا حرام، و من تعابیر رو مختلف میگم، معناش این نیست که اینها یکی، من تعابیر رو مختلف میگم تا هر کسی که هر تعبیری تو ذهنشه بتونه با ما همراهی کنه، یعنی استیحاش نشه. وجوب و حرمت، حرام و واجب، امر و نهی اجتماع پیدا کرده. اجتماعشون از نوع اجتماع آمری است. یعنی چی؟ یعنی آمر و ناهی هر دو متحدن. یعنی مثلا اینطور نیستش که آمر شارع باشه، ناهی حسن علی بقال باشه. هر دو آمر و ناهی شارع. مأمور و منهی هم یه نفره. مأمور و منهی منظور چیه اینجا؟ مأمور یعنی مکلف، مأمور و منهی یعنی مکلف، مکلف کسی که بهش تکلیف شده، یعنی ماها. این هم باید یه نفر باشه. نمیشه مثلا مأمور زید باشه، منهی امر باشه تا اجتماع عاملی تحقق پیدا کنه. دو، مأمورون به هم منهیون ان هم باید چی باشن؟ یکی باشن. یعنی اون تکلیف، متعلق تکلیف باید یکی باشه. اگه متعلق تکلیف دوتا باشه دیگه اجتماع عاملی نیست، اجتماع های دیگه میشه. حالا میرسیم. نمیشه مثلا متعلق تکلیف یه جا نماز خوندن باشه، یه جا مثلا فرض کنید روزه گرفتن باشه. باید یه تکلیف باشه، نماز خوندن. از طرفی زمان امتثال هم باید یه زمان باشه. یعنی در یک زمان واحد از شما بخواد که این دوتا رو انجام بدی، هم بهت نهی کنه از نماز خوندن، هم امر کنه به نماز خوندن. این میشه اجتماع عاملی. سوال، آیا اصلا همچین اجتماعی ممکنه؟ این شارع مقدس، این که ما این صحبت میکنیم میگیم شارع حکیم است، حکمت بالغه دارد، برای هدایت بشر دین را فرستاده است، آیا همچین تکلیف مالای اتاق را از ما میخواد؟ این سواله. خب این بحث اجتماع عاملی، رفقای عزیز، مبدأ تصوری بحث تعارض ادله است. مبدأ تصوری تعارض ادله است. آقا ما با دو تا دلیل مواجه شدیم، این دو تا دلیل با هم تعارض دارن، نمیشه به هر دو با هم عمل کرد. از طرفی هم میدونیم شارع اینطوری هیچ موقع احکام رو تشریع نکرده است، احکام رو جعل نکرده است. اونجا باید چی کار کنیم؟ اینجا بریم سراغ حل تعارض، همین چیزهایی که آقای زمانی گفت. مثلا یکی از راه‌های حل تعارض اینه که اصلا تعارض رو از بیخ از بین ببریم. با چه کاری؟ با اینکه بیایم جمع کنیم بین این دوتا، مثلا یکی رو حمله بر استحباب کنیم، دیگری رو حمله بر کراهت کنیم. اینطوری راه‌های دیگه که هست. خب پس اجتماع آمری مبدع تصدیقی بحث تناقض تعارض عدل است. یه لحظه اجازه بفهم، یه لحظه. پس بنابراین اجتماع آمری محل بحث ما نیست، بحثی که اینجا میخوام انجام بدیم از محل بحث میره کنار، چون اصلا فرض بحث ما در جاییه که بشه شارع مقدس هر دو دلیل، یعنی هم امر و هم نهی رو صادر کنه همزمان. اینجا امکان نداره، اینجا قطعا یا امر جعلیه یا نهی جعلیه، امکانش وجود نداره. بفرمایید آقای عزیز. سلام. یکی از راه هاست. نه نه عرض میکنیم، حالا انشالله تو تعارض ادله توضیح میدیم که در واقع خدمتتون عرض بکنم که ما برای اینکه حمل کنیم اینجا یکی رو بر استحباب و کراهت بعد چه کارهایی انجام بدیم، اینو مفصل اونجا، چون الان بگم بحثمون خارج میشه. آره این من فقط خواستم بگم آقا این بحث ما اجتماع آمری نیست، بحث ما اجتماع آمری نیست. بفهم. الان توضیح میخوام بدیم، الان توضیح ندادیم. خب پس اجتماع آمری رو بذاریم کنار، بریم سراغ اجتماع بعدی، اجتماع مأموری. اینجا کجاست؟ باز دوباره آمر و ناهی باید متحد باشن، مأمور و منهی هم باید چی باشه؟ متحد باشه، یعنی مکلفی که بهش داره امر و نهی میشه باید یه نفر باشه، اما مأمورون به و منهیون عن باید متفاوت باشه. به چه صورت؟ به صورتی که یک فعل خارجی، یک فعل، یک وجود خارجی، یک تحقق خارجی مصداق برای دو تا عنوان و دو وصف شرعی باشه. مثال، تو مثال روشن میشه یعنی چی. این هم شارع از طرفی میگه سله، از طرفی میگه لا تقسم. خب چطور فرض داره؟ شما فرض کنید در یک زمینی غصبی هستید، نمازتون هم نخوندید، نمازتون داره قضا میشه، کلن مثلا 5 دقیقه بیشتر وقت نمونده، نماز برای مثلا فرض کنید ظهر و عصر یا مغرب عشا فرق نمیکنه، نماز صبح 5 دقیقه، یعنی به اندازه وقت خوندن اون نماز بیشتر وقت ندارید و میدونیدم که اگر از این زمین غصبیه، زمینی که مالی کسی دیگه از خارج بشید، وقت دیگه ندارید که نماز بخونید، خارج بشید نمازتون قضا میشه. از طرفی اونجا که وایسادید هم خطاب لا تقصب گردن شما رو میگیره، داری قصب میکنی، شاره میگه قصب نکن، قصب حرامه. از طرف دیگه خطاب سلم داره گردن شما، ذمه شما رو مشغول میکنه، میگه باید نماز بخونی. یک فعل خارجی، فعل خارجی شما چی الان؟ همین واسطادنت، همین که بخوای حرکاتی انجام بدی، رکوع بدی، سجده بدی، همین یه فعل خارجیت، هم مشمول خطاب لا تقصب است، هم مشمول خطاب سله است، هم میگه واجب نماز بخونی، هم میگه حرامه که غصب کنی. در عینی که داری نماز میخونی داری غصب میکنی، و در عینی که داری غصب میکنی وایسای تو زمین قید داری نمازم میخونی. یک فعل خارجی مستاق دو تا عنوان و دو تا تکلیف قرار گرفته. خب تکلیف این چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟ نماز بخونیم یا اینکه بدو بدو بریم بیرون؟ خب اگه بدو بدو بریم بیرون از زمین خارج بشیم، وقت نماز رفته، نماز قضا شده، از طرفی هم نماز واجبه، اون طرف هم قصب حرامه. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ تکلیف چی؟ به این میگن اجتماع مأموری. این روشن شد؟ اگه این روشن شده بدیم اجتماع موردی هم توضیح بدیم، بعد بگم که محل بحث ما اجتماع معمولی یا موردیه. بفهمید. بله، معمورون به یعنی اون تکلیفی که بهش شده. تکلیف یه تکلیف نماز است، یه تکلیف حرمت قصد است. آره دیگه، دوتاش نماز بود، فقط یکی میگو نماز بخون، یکی میگو نماز نخون. چون اصلا امکان نداره شارع اینطوری حرف بزنه. آمری اصلا خلاف حکمت خداست. شما تو یه زمان واحد امتثال کنی، خب میشه؟ امکان داره هم بخونی نماز رو هم نخونی نماز رو؟ اصلا امکان داره همچین چیزی؟ اصلا محاله. خب پس این از اجتماع مأموری که پس اجتماع مأموری شد اتحاد آمر و ناهی، مأمور و منهی. اما دیگه منهیون انها مأمورون به دیگه با هم اتحاد ندارن، بلکه با هم متفاوتن. خب به چه نحو؟ این خیلی مهمه، نحو تفاوتشون خیلی مهم. اینو من خواهش میکنم با الفاظی که میگم یاد بگیرید. به این نحو مأمورون به و منهیون انه متفاوته که یک فعل خارجی، یک رفتار و کردار خارجی مستاق برای دو عنوان تکلیف است. این وایسادن من توی زمین غصبی هم مستاق برای عنوان نماز خواندن است، هم مستاق وجوب صلات است، هم مستاق برای حرمت غصب است. یعنی هم من دارم نماز واجب میخونم، هم دارم قصد میکنم. این میشود اجتماع مأموری. خب یا مثلا یا فرض دیگه، مثلا فرض کنید من تو زمین قصبی وایستادم دارم وضوع میگیرم، از طرفی وضوع واجب است، وایستادم تو زمین قصبی هم واجب است. مثال زیاد داره دیگه، فرض فروز مثالش بالاست. حالا این شد اجتماع مأموری. اما اجتماع موردی چیه؟ اجتماع موردی اتحاد آمر و ناهی دارد، اتحاد مأمور و منهی هم دارد، مأمورون به و منهیون ان هم متفاوت است. اما نحوه تفاوتش با نحوه تفاوت اجتماع مأموری فرق میکنه. تو اجتماع مأموری میگفتیم منهیون ان و مأمورون به چطور متفاوتن؟ اینطوری متفاوتن که یه فعل خارجی مستاق برای دو تا عنوانه، یه عنوان مأمورون به هست، یه عنوان منهیون عنه هست. عنوان صلات مأمورون به هست، عنوان لا تقصد منهیون عنه هست. تو اجتماع موردی اصلا ما یه فعل خارجی نداریم که، ما دو فعل خارجی داریم. دو تا فعل خارجی هستن که همزمان شدن با هم، مقارن هم شدن. مثال عرض کنم، فرض کنیم که این دوتا فعل، اینم بگم عرض کنم که این دوتا فعل خارجی که همزمان شدن، یکیشون مستاق وجوب است، یکیشون مستاق حرام است. مثال فرض کنیم یک کسی در اثناء نماز، وسط نماز نگاه به نامحرم بکنه. خب از طرفی وجوب صلات امری است که بر ذمه این شخص اومد. از طرف دیگه پس این وجوبش، از طرفی حرمت نگاه به نامحرم نهی است که بر ذمه این شخص مستقر شده است. آمر و ناهی متحد است، شارع مقدس. مأمور و منهی یعنی مکلف هم متحد است، یه نفر. مأمورون به و منهیون عن هم متفاوت است، یکیشون حرمت نگاه به نامحرمه، یکیش وجوب نماز خوندنه. خب اما تفاوت منهیون عن و مأمورون به در چیه؟ آیا این منهیون عن و مأمورون به یک فعلن با دو وصف و دو عنوان مثل سله و لا تخسر، یا نه اصلا یک فعل نیستن، دو فعلن اینجا در اجتماع مالی، دو تا فعلن همزمان با هم شدن. آقا نماز خوندن من همزمان شد با دیدن من نامحرم را. بهم میگن اجتماع موردی. خب سؤال، از این دوتا اجتماع، اجتماع مأموری و موردی، کدوم محل بحث ماست و کدوم باید عقل حکم کند که رابطه میان وجوب و حرمت پشت بندش چه حکمی رو باید انجام بدیم، واجب را یا حرام را؟ اینجا گفته شده است که اجتماع موردی اصلا از محل بحث خارجه، او چیزی که برای ما میمونه اجتماع مأموری است. چرا؟ چون اصلا تو اجتماع موردی ما هیچ مشکلی نداریم، طرف داره نمازشو میخونه، اما طرف نگاه حرام هم میکنه. آیا نگاه حرام باعث میشه که نمازش باطل بشه؟ آخر نمازش باطل نمیشه. آیا اینکه در واقع در کنار هم جمع شدن باعث میشه که هیچ کدوم خدمت شما عرض کنم تحقق پیدا نکنن؟ نه خیر، من نمازم میخونم، خدای نکرده نگاه هم به نامحرم میکنه. یعنی حرمت نگاه به نامحرم وجوب نماز رو مشکل دار نمی کنه. اما توی اجتماع مأموری من همین که دارم نماز میخونم لا تخسر اومده به ذمه‌ام، از طرفی هم شارع گفته که تو مکان قصبی نباید نماز بخونی. یعنی حرمت لا تخسر وجوب سله رو خراب میکنه، خدشه‌دار میکنه. اینجاست که باید عقل بیاد به کمک ما بگه که سله رو انجام بده یا لا تخسر رو انجام بده. پس بنابراین محل بحث ما اجتماع مأموری است، نه اجتماع موردی. اجتماع موردی اجتماع دو تا فعلا بالا یه فعله، اجتماع دو تا فعله، هیچ ارتباطی هم با هم نداره و خدمت شما عرض بکنم که هیچ مشکلی هم نداره. شما که میگم هیچ مشکلی نداره، نه اینکه این کار انجام بدیم ما، یعنی میخوام بگم مشکلی نداره کسی نماز بخونه و نگاه به نامحرم بکنه. این نگاه به نامحرم نمازشو باطل نمی کنه، در حالی که در اجتماع مأموری لا تقصب سله رو از بین میبره. چون از شرایط وجوب صلات اینه که مکانی که نماز درش خونده میشه مکان قصبی نباشد. خب یا مثلا مثال دیگه ای عرض کنم برای اجتماع موردی. فرض کنید یک کسی در حال نوشیدن یک نجسی، یک آبشنگولی، داره آبشنگولی میخوره، زکات هم پرداخت کنه. آیا این آبشنگولی خوردنش با زکات پرداخت کردنش با هم منافات داره؟ آیا اینطوریه که چون داره آبشنگولی میخوره دیگه زکاتی که پرداخت میکنه قبول نمیشود ازش؟ نه، چه ربطی به هم داره؟ نگفتن که از شرایط پرداخت زکات اینی که شما آبشنگولی نخوری. این معنیش نیست که بریم خدا نکرده کسی این کاری کرده این بار کله کار خوبی کرد اشکال نداره، اون بحثش جداست. اما میخوایم بگیم که اجتماع موردی چیزی نیستش که اصلا میخوایم بحثش بکنیم، چون هیچ با هم دیگه تزاهمی ندارن. تزاهم به این معنا که یکی حرمت دیگری رو خدشه‌دار کنه یا یکی وجوب دیگری رو زیر سوال ببره. اما تو سله و لا تخسر حرمت قصب نماز وجوب سلده رو تو اون زمین زیر سوال میبره. شما دیگه نمیتونی تو زمین غصبی نماز بخونی، ولی اون که 5 دقیقه هم بیشتر وقت نداشته باشی. لا تحسب اینو میگه. از طرفی هم سله میاد میگه خب من چیکار کنم، من نماز برگردنم واجبه. لا تحسب چیشی میگه اینجا مثلا. لذا میخوام میگم مسئله تو اجتماع موردی مسئله عمیقیه، اجتماع معمولی، اما تو اجتماع موردی سوالی نیست. پس بنابراین ما 3 حالت داریم، اجتماع امر و نهی یا پس بنابراین یه بار دیگه عرض میکنم، پس بنابراین بعد از کشف رابطه وجوب و حرمت که رابطه تضاد است، این همه متفرع بر این مقدمه است که عرض میکنم، بعد از کشف رابطه میان وجوب و حرمت که تضاد است، خب این متضادان که وجوب و حرمت بودن ما مواجه شدیم در متن شریعت که بعضی جاها وجوب و حرمت در کنار هم اومدن، جمع شدن با هم. خب ما نمیدونیم چیکار کنیم، از طرفی میدونیم که بینشون تضاد برقرار، از طرفی نمیدونیم به واجب عمل کنیم یا به حرام عمل کنیم. گفتن که برای پاسخ به این سوال باید اول روابط میان این حالات، رابطه میان وجوب و حرمت رو بررسی کنیم. گاهی اوقات رابطه میان اینها اجتماع آمری است، گاهی اوقات اجتماع معمولی است، گاهی اوقات اجتماع مولدی است. رابطه میان وجوب و حرمت اگر اجتماع آمری باشه اصلا از محل بحث ما خارجه، اصلا شارع مقدس اینطوری هیچ موقع امر و نهی نمی کنه، این خلاف حکمت خداست. اگر اجتماع موردی هم باشه باز از محل بحث ما خارجه، چون اصلا هیچ مسئله مشکل دار و معضل عویسه‌ای نیست، عویسه بزرگی نیست، مشکل بزرگی نیست. چرا؟ چون هر کدوم از امر و نهی جداگونه امتصال دارن، دو تا فعل جدا از همه، درسته در کنار هم اومدن، همزمان شد. آقا نگاه به نامحرم من همزمان شده به نماز خوندن من، این معناش نیستش که نگاه نامحرم نماز خوندن من رو باطل کنه که. ولی تو اجتماع معمولی مسئله اونجاست، از طرفی شاره گفته سله، من تو زمین غصبیم، بخوام برم بیرون وقت نمازم تموم میشه، وجودم تو زمین غصبی باعث میشه خطاب لا تقصب ذمه منو مشغول کنه، بگه که نه نماز نباید بخونی چون در زمین غصبی هستی. از طرفی هم شاره میگه نماز تو بخون، 5 دقیقه بیشتر وقت نداری آقا جان، بیرون از زمینم بخوای بری نماز غیر قصدی بخونی، در مکان غیر قصدی بخونی، وقت تموم شد نمازت قضا میشه، منم چوبت میزنم. خب این بشر باید چیکار کنه اینجا؟ نماز بخونه باعث قصد بکنه یا نه نماز نخونه، به خطاب لا تقصب عمل کنه؟ خب این شد فرض اجتماع معموری. پس محل بحث ما اجتماع معموری است. حالا عرضم به خدمت شما این که برای اینکه بررسی کنیم در اجتماع چون پس ما داریم کجا رو بررسی میکنیم الان؟ رابطه میان دو حکم تکلیفی وجوب و حرمت در اجتماع معمولی. حالا میخوام ببینیم که وظیفمون چیه اینجا، آیا اجتماع این دوتا جایزه یا جایز نیست، حرامه، ممتنه در واقع. خب این رو انشالله یه استراحتی بفرمایید، ساعت بعد اینو بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین. پس نمیشه دارم بفرمایید.